الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علائم حقیقت بود. اولین علامت تبادر بود که مورد قبول همه واقع شده بود. علامت دوم صحت حمل بود که ما قبول کردیم، خلافاً لسید الخوئی و سید صدر که گفتند صحت حمل علامت حقیقت نیست، چون بستگی دارد که ما از لفظ چه معنایی را اراده کنیم. اگر بگوییم زیدون اسدون از اسد رجل شجاع اراده کنیم، صحت حمل داره. حیوان مفترس اراده کنیم، صحت حمل نداره. قبلا تجربه کنیم ببینیم از لفظ اسد ما معنای حیوان مفترس به ذهنمون تبادر میکنه، به معنایی که تبادر میکنه به ذهنمون حمل کنیم اسد را بر زید، بعد ببینیم صحت حمل نداره. این که علامت مستقل نیست. قبلا ما با تبادر علم به معنای اسد پیدا میکنیم، میبینیم معنای اسد حیوان مفترس، بعد طبعا صحت حمل هم بر زید ندارد. این که علامت مستقله این نخواهد بود که ما جواب دادیم، عرض کردیم گاهی اتفاقا تبادر کافی نیست در تشخیص حدود معنای موضوع له. ما از لفظ ما آب به ذهنمون تبادر میکنه، اما این آب گلالود برای این که ببینیم آب هست یا آب نیست، آب را به ما له من المعنى المرتكز في الذهن که تفصیلا هم حدود آن را نمیدانیم، آب را به ما له من المعنى المرتكز في الذهن حمل میکنیم بر این آب گلالود، میبینیم وجدان ما میپذیرد که این آب است. وقتی میگوییم این آب نیست، وجدان ما نمیپذیرد. کشف میکنیم که معنای آب یک معنای وسیعی است که شامل این آب گلالود هم میشه. علامت سوم علامت اعتراض هست. اعتراض عرض کردیم یک معنایی که ما میفهمیم وفاقا لسید الخوئی شیوع استعمال یک لفظ است بدون قرینه نزد اهل لغت، و برای کسی که میخواهد تعلم لغت بکند تنها راه برای تعلم همین اعتراض است. وارد شهری می شود، می بیند لفظ حلیب را استعمال می کنند بدون قرینه در شیر، می فهمد که استعمال حقیقی است، که انصافا این هم علامت درستیه. شیوع استعمال برای انسان اطمینان میاره که در همه این استعمال ها که قرینه خاصه نبوده، یک بار دو بار استعمال میتونه مع القرینه باشه دیگه. شیوع استعمال برای انسان علم می آورد که همراه با قرینه خاصه نبوده. اگر مجاز مشهور به حدی برسد که لفظ ظهور انصرافی پیدا کند در این مجاز مشهور، این عملا وضع تعینی می شود، از مجاز بودن خارج می شود، می شود معنای ظاهر به ظهور انصرافی که اصلا معنای موضوع له به وضع تعینی می شود، اون که مشکلی ندارد. مرحوم ایروانی فرموده اعتراض معناش اینه که ببینیم در استعمالات مختلفه این لفظ رو در این معنا می شود به کار برد. معنای مجازی جوریست که در بعض استعمالات لفظ رو در آن می توان استعمال کرد. مثلا اسد در رجل شجاع استعمالش مجازی است. می بینیم در برخی از استعمالات عرفی است، بگوییم رأیت اسدا یرمی، اما یک رجل شجاعی رفته دستشویی، بگیم دخل الاسد فی المرحاض فی التواليت و بقی فیه خمس دقائق، عرفی نیست. اما اسد در معنای حقیقیش همه جا استعمال می شود. یا رقبه، معنای حقیقیش که گردن هست همه جا استعمال می شود، اما به معنای انسان تو اتق و فک و اعتق رقبتن فک رقبتن، اما بگیم نام رقبتون، این ایشان فرموده است که این استعمال عرفی نیست. ما این فرمایش ایشون رو ایراد داریم. مجاز ادعایی درسته، همینه که ایشون میگه در جایی مجاز ادعایی مطرح هست که یک مصحح ادعایی باشد. همه جا که مصحح ندارد که ما ادعا کنیم رجل شجاع اسد است، اما در مجاز لغوی ما به پلاتین میگیم طلا، و مجاز لغوی است دیگر، پلاتین طلا نیست، ولذا پوشیدن پلاتین حرام نیست برخلاف طلای سفید یا طلای زرد که استعمال آن حرام است، اما استعمال پلاتین حرام نیست چون طلا حقیقتا نیست، اما استعمال مجاز لغوی است به او میگوییم طلا. سگ دریایی استعمال مجازی میکنیم بهش میگیم سگ، با قرینه یا گاهی بدون قرینه استعمال مجازی میکنیم، در حالی که معنای موضوع له کلب، کلب بری است نه کلب بحری، ولذا کلب بحری نجس نیست. ولیکن استعمال به نحو مجاز لغویست در همه استعمالات میشه. از کلب بحری تعبیر کرد به کلب، خب استعمال مجازی است، خلاف ظاهر است، اما اختصاص به یک ترکیب دون ترکیب دیگری ندارد. استحسان طبع این است که کلب بحری شبیه کلب بری است در شکل، اما اینکه مرحوم ایروانی فرمود که در بعض تراکیب کلامیه بشود این استعمال مجازی را استعمال کرد در بعض دیگر نشود، مثل اینکه میگوییم جاء الاسد ولی نمیگوییم نام الاسد او دخل الاسد و فل مرهاز، خب نخیر، در مجاز لغوی اینطور نیست، اختصاص به بعض استعمالات ندارد. بله این چه فرمایشه شما میفرمایید که نمیگن پلاتین مثقالی چنده؟ ولی که مثقالی نمیخرن پلاتین رو، بازار طلا فروش هم نمیرن بپرسن پلاتین دارید یا نه، این که ربطی نداره به این بس. اما بله به پلاتین طلا میگن، منطقه مجازن همه جا میگن. یا سیب زمینی، گاهی در استعمالات میگن سیب، استعمال مجازی است، خب ولیکن اینطور نیست که فقط در یک استعمال خاص بگن سیب، نه، اگر بناس استعمال مجازی کنن سیب را در سیب زمینی، هر کجا میتوانن استعمال کنن. یک معنای سومی هم برای اعتراض ذکر شده، او را عرض کنم، معنایی است که برخی مطرح کردن، گفتن در استعمال مجازی علاقه مشابهت شیوع نداره. یعنی چه؟ یعنی مثلا شما اسد رو در رجل شجاع به کار میبرید، به چه علاقه‌ای؟ به علاقه مشابهت در شجاعت. حالا اگر یک مورچه شجاعی بود و هم میگید هازا اسدون، چه فرق میکنه؟ علاقه مشابهت مگر مشابهت در شجاعت نیست؟ چه فرق است بین رجل شجاع و نمله شجاع؟ میبینید اعتراض نداره، علاقه مشابهت در نمله شجاع هم هست، ولی شیوع و اعتراض نداره استعمال اسد در او. این معناش اینه که استعمال مجازی است، ولیکن در استعمال حقیقی نه، معنای حقیقی استعمالش شیوع و اعتراض دارد. هر شیری مصداق اسد است، چه شیر شجاع، چه شیر ترسو، چه شیر لاغر، چه شیر چاق، همه مصداق اسدن. خب اینم مرحوم صاحب کفایه جواب داده، فرموده خب علاقه مشابهت بین رجل شجاع و اسد مجرد شجاعت نیست، ولی اگر مجرد شجاعت بود به نمله شجاع هم میشد مجازن بگیم اسد. علاقه این است که رجولیت و شجاعت با هم جمع شده، عرف این رو مصحح استعمال مجازی میدونه، ولذا به هر رجل شجاعی، چه ترک چه فارس چه عرب، میشه گفت هازا اسدون. به زن شجاع هم میشه گفت شیرزن. شما با زنها مشکل دارید؟ عرض کردم انسان، حالا شما ببخشید، رجولیت که گفتیم حالا مقصود یعنی انسان باشد و شجاع، حالا اعم از زن و مرد. شجاع هم گفته میشه؟ بالاخره علاقه مشابهت رو باید تنظیم کرد. علاقه مشابهت توش اونی که مصحح استعمال مجازی است یک جوری تهدید شده و تنظیم شده که شامل نمله شجاع نمیشه. اون نوع مشابهت محدود هست و الا اگه اون نوع مشابهت هر کجا باشد صحیح هست استعمال اصل. حالا نوع مشابهت رو شما خودتون تنظیم کنید، انسان شجاع یا از انسان شجاع بالاتر. ولی ما چون میبینیم به نمله شجاع نمیگن اسدان، معلوم میشه مطلق شجاعت ملاک نیست. ولی اونی که مصحح هست علاقه مشابهت به همون نحوی که دقیق حساب کنیم وجود داشته باشد، فرقی بین افرادش نیست. خب از این بحث بگذاریم. راجع به بحث دلالت وضعیه ما بحث کردیم، دلالت رو توضیح دادیم، اقسام دلالت رو بیان کردیم. حالا مختصری هم راجع به حقیقت استعمال بحث کنیم. این هم بحثی است که مفید فائده است. ببینید علاقه لفظ به معنا یک بخشیش مربوط میشه به شنونده که ازش تعبیر میکنن به دلالت، که سماع لفظ موجب انتقال ذهن این سامع میشه به معنا. یک بخشی از علاقه لفظ به معنا مربوط میشه به متکلم. به لحاظ ارتباط آن به متکلم تعبیر میکنن به استعمال. خب در نفس متکلم هنگامی که یک لفظی ازش صادر میشه، سه اراده شکل میتونه بگیره. یک اراده استعمالیه، دو اراده تفهیمیه، سه اراده جدیه. اراده جدیه که معناش روشنه، یعنی مراد استعمالی در جمله تامه بداعی جد صادر شده باشد، نه بداعی هزل، نه بداعی تقیه، نه بداعی تمرین. وقتی میگه زیدون قائمان، بداعی جد میگوید زیدون قائمان. حالا کاذب است، صادق است، این مهم نیست. مهم این است که بداعی اخبار از قیام زید هست و یا در جمله انشائیه وقتی میگوید افعل کذا، بداعی جد است نه بداعی امتحان یا تقیه. اما فرق بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه چیه؟ اون مهمه. فرق بین اراده تفهیمیه و اراده استعمالیه، برای اینکه روشن بشه موارد توریه رو شما نگاه کنید. توریه اینه که معنای مقصود متکلم صادقه، ولیکن این متکلم قصدش اختار یک معنای دیگری به ذهن مخاطب که او کاذبه. معنای مقصود متکلم غیر از اون معنایی است که متکلم قصد اختیار آن را به ذهن مخاطب دارد. از یک شخصی کمک خواستند، تسبیح در دستش بود، تسبیح رو انداخت زمین، گفت والله یدی خالیتون، خدا میدونه که دستم خالیه. مقصودش این بود که تو دستم هیچ چیز نیست، این تسبیح هم که تو دستم بود انداختم زمین که کلامم دروغ نباشه. اما مستمع چه چیزی به ذهنش خطور می کند و شمای متکلم می خواهید چه چیزی به ذهن او خطور کند؟ می خواهید به ذهن او خطور بکنه که پول ندارم، می خواهم به ذهن او خطور کند این مطلب که من دستم خالیست یعنی پول ندارم و به آن هم تصدیق کند. اما معنای مقصود من چیست؟ من جمله یدی فارغتون رو در چه چیزی استعمال کردم؟ در یک معنای دیگر، و آن این است که واقعا دستم خالی است. خدا رحمت کنه، امام صحبت کرامت شده بود، ایشون فرموده بود ما هم کرامت داریم، هر کی در بزنه میگیم کیه، میگیم کیه. یکی رفته بود در زده بود، ایشون گفته بود کیه، فرموده بود خب گفتیم دیگه، هر کی در بزنه میگیم کیه. خب اون مستمع فکر کرده بود که یعنی خبر میدیم که اون آقا مشخصاتش چیه، اما مقصود خود گوینده این بود که لفظ کیه رو میگیم. خب این میشه توریه دیگه. حالا در توریه اراده استعمالیه با اراده تفهیمیه فرق میکنه. اراده استعمالیه در یک معنایی شده است، ولیکن معنای دیگری رو شما اراده کردید تفهیم کنید به مخاطب. خب مقصود از اراده تفهیمیه روشنه، ما اريد اختاره الى ذهن المخاطب، اون چیزی که میخواهیم مخاطب آن را بفهمد، این میشه مراد تفهیمی برای متکلم. اما اراده استعمالیه چیه؟ وجوهی ذکر شده برای تفسیر اراده استعمالیه. وجه اول وجهی است که منسوب به مشهوره، میگن اراده استعمالیه لفظ در یک معنا به اینه که ما نظر فنایی بکنیم به اون معنا، افناء بکنیم لفظ رو در یک معنا. یعنی وقتی میگیم آب، این لفظ رو فانی ببینیم در اون مایع خاص. ولذا صاحب کفایه گفته حقیقت الاستعمال جعل اللفظ عنوانا للمعنى به نحو یکون المعنى کأنه هو الملقا الی المخاطب. فانی ببینیم لفظ رو در معنا به نحوی که کأنه معنا را به مخاطب القا کردیم. ولذا ایشان فرمودن این که میبینیم قبح معنا به لفظ سرایت میکنه، حسن معنا به لفظ سرایت میکنه، به خاطر همینه. و الا اگر لفظ صرفا علامت بر معنا بود، خب علامت که بر یک شیئی بودن منشأ نمیشه که قبح اون شی و علامتش سرایت کنه، یا حسن اون شی و علامتش سرایت کنه. علامت این که فرض کنید فلاش میزنن که این طرف سمت مثلا فرض کنید که دستشویی است، اون یه علامت دیگه میزنن اون طرف سمت مسجد است. خب این علامت ها نگاه کنیم به اون علامتی که سمت مسجد است، عجب زیباست. اون علامتی که به سمت دستشویی است عجب زشت است. علامت دیگه. اما لفظ مسجد رو که صبح زود به شما بگن خوشتون میاد، میگید صبح اول وقت با این الفاظ مقدس صبح من را شروع کردیم. حالا یکی به جای لفظ مسجد از لفظ دستشویی با اون واژه های مختلفش استفاده کنه، میگه آخه صبح ما رو خراب نکن با این الفاظ. پس لفظ صرفا علامت اراده معنا نیست، بلکه استعمال که می شود فانی در معنا دیده می شود. ولذا این ثمره داره ها، ثمرش اینه که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محال می شه، چون نمیشه یک لفظ رو فانی ببینیم در دو معنا. یک چیز فانیه در دو چیز، یک چیز متحد با دو چیز، این که نمی شود. شما بگید جئنی به عینن، عینو هم فانی ببینید در طلا، هم فانی ببینید در جاسوس. به قول صاحب کفایه باید انسان لوچ باشه، احول العین باشه، یعنی یک چیز رو دو چیز ببینه تا بتونه استعمال کنه لفظ این رو در این دو معنا. یعنی وقتی تصور میکنه این را دو تا این ببینه، اما یک این متحد ببینی هم با طلا هم با جاسوس نمیشه. در حالی که کسانی که میگن لفظ علامت اراده معناست، مبرز معناست، میگم چه اشکالی داره؟ ما دو تا معنا رو تصور میکنیم با یک لفظ آن را ابراز میکنیم. خب از همین جا روشن شد که صحیح همین نظر دوم است، نه نظر مشهور. صحیح این هست که استعمال لفظ در معنا به معنای افناء لفظ در معنا نیست که لفظ را عین معنا ببینم، فانی در معنا ببینم، بلکه لفظ مبرز اراده معنا هست در ذهن متکلم. شاهدش همینه که ما بالوجدان و به تتبع در استعمالات میبینیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن است. استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست و شایع هم هست در استعمالات که انشاءالله در بحث خودش میاد. قلب و ملومن، قلب و ملومن مولم، دو معنا داره. هم یک معناش اینه که قلب، یعنی معکوس لفظ معلوم میشه مولم دیگه، و یه معنای دیگه میشه دل انسانی که ملامت شده به درد آمده. استعمال میکنید با یک کلام هم قلب و ملومن مولم را، هم به این معنا که معکوس کردن لفظ ملوم می شود مولم، هم می خواهید بگویید که دل انسانی که سرزنش شده به درد میاد، انسانها را سرزنش نکنید. قلب و بهرام ما رهوبه، هم اراده میکنید که دل بهرام گور درش ترس راه نیافت، هم معنا میکنید معکوس لفظ بهرام ما رهوبه است. چرا؟ استعمال ها زیاد هست. حالا انشاءالله ما انتخاب میکنیم استعمال هایی رو که میشه تو بحث مطرح کرد میگیم تا کاملا براتون ملموس بشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست. اشعاری در این رابطه است. بله، آخه شما میگید استعمال هو افناء اللفظ فی المعنا و محال است انسان شیء واحد را متحد ببیند با دو شیء، پس استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است. بنده که نمیگویم خلاف ظاهر نیست، بنده میگم محال نیست، پس معلوم میشود استعمال افناء اللفظ فی المعنا نیست. بله، حالا تفصیل کلام انشاءالله در محل خودش. استعمال همینه که این لفظ رو تلفظ کنید به قصد ارائه معنا. شما چرا استعمال را همین تلفظ به این لفظ به قصد تفهیم معنا نمیدانید؟ بندم جواب شما را دارم میدم، میگم چرا استعمال را میگید حتما لحاظ بکنم لفظ این را فانیاً در معنای طلا و لفظ این را لحاظ کنم فانیاً در معنای جاسوس، بعد بگید خب نمیشه که یه لفظ واحد این را فانی ببینم در دو چیز، یعنی متحد ببینم با دو چیز. ما میگیم کی میگه این استعماله؟ استعمال عبارت از اینه که تلفظ کنم به این لفظ به قصد ارائه و ابراز معنا، دو معنا رو در ذهن تصور میکنم با لفظ واحد آن را ابراز میکنم. ما باید تعریف رو دقیق بیان کنیم. غالب و غیر غالب که نشد تعریف دقیق. پس استعمال لیس هو افناء اللفظ فی المعنا، یعنی لیس هو لحاظ اللفظ متحدن مع المعنا و فانیان فی المعنا. نخیر، استعمال عبارت است از این که لفظ را مبرز و ارائه کننده معنا قرار بدیم، جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا و پس این وجه اول که صاحب کفایه هم اختیار کرد درست نیست، اما وجه دوم و سوم انشاءالله فردا عرض می‌کنم.